بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 108 تاریخ 4/10/1402 جلسه 56. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک سری روایاتی رو خوندیم که این روایات میگفت تو میتوانی در تصدی کارهای دولتی دخالت کنی، متصدی کارهای دولتی بشوی اگر که قصد رساندن منفعت به مؤمنین و شیعیان باشی. گفته شده است از این روایات استفاده می شود اینکه دولت مالک است و تصرفات او هم نافذه. چطور از این روایات استفاده می شود؟ تقریبش این است که داخل شدن در حکومت و بر عهده گرفتن مسئولیتی عادتاً ملازم است با تصرف در اموال دولتی. کسی رو که مسئولش میکنن طبیعتاً تو همون اموال دولتی یه جایی داره نشسته، قلمی از اموال دولت دستشه، دفتری از اموال دولتی دستشه. خدمتتون عرض بکنم که بعدش حقوقش از همین اموال دولتی میدن. پس بنابراین عادتاً تولی امری از امور دولتی با چی همراهه؟ با تصرف در اموال دولت همراهه. بلکه گاهی اصلاً اون تولیش تولی نسبت به برخی مبادلاته. یعنی تولی چیو میکنه؟ تولی فروش اموال زکوی که جمع شده نزد دولت. دولت که وقتی مال زکات از مردم جمع میکنه، جو و گندم و کشمش و خرما و اینا که ذخیره نمیکنه که، اینو میفروشه به مردم، پولشو میذاره تو خزانه. خوده اموالو که نمیذاره تو خزانه که همش گرفتار حفظش باشه دو کذا و کذا، میشه به مردم دیگه. سلام علیکم وقت اینجوریه. خب کسی میره تو دولت اصلا متصدی همین اموره. خب پس یعنی چی؟ یعنی داره این مبادلات رو انجام میده. اگر امام میفرماید رفتن تو اشکالی نداره، پس باید این مبادلاتی که از او سر میزنه اینا حرام نباشه. چه وقتی مبادلات حرام نیست؟ وقتی که دولت مالک باشه، بگیم این از طرف دولت داره چه کار میکنه؟ این اموال را خدمتتون عرض بکنم که تصرف میکنه، تصرفاتش نافذه. مثلا این اموال را میفروشه به او، پولش رو میگیره و مانندی. و همچنین اینی که میاد وقتی میگه برو تو دستگاه دولت، معناش نیست که اشکالی ندارد اون تو تصرفاتی که میکنی جایزه. چه وقت تصرفات جایزه؟ مثلا اونجا میشینی، خدمتتون عرض کنم که از امکاناتشون استفاده میکنی. آدم یه جا میره توی اداره وقتی استخدام میشه، آخه چیز نیستش که، ملائکه نیستش که بگیم که روز جای نمینشینه، بالاخره یه جا مینشینه، یه چیزی میخوره. خدمتتون عرض بکنم تصرف هم از تصرفات منفک نیست دیگه. از تصرفات در اموال دولتی منفک نیست. آره دورکاری هم که نبوده اون زمان. بله به خونه خودش بشیند و کار کنه. نه دیگه باید میرفته توی همون ادارات دیگه کار میکرده. خب وقتی امام فرمود تو میتوانی بر عهده بگیری مسئولیت دولتی را، معناش این استش که تصرفات برای تو جایزه. حال نگر داری؟ عادتاً مستلزم این تصرفاته. وقتی عادتاً مستلزم تصرفاته، اگر که این تصرفات حرام بود امام باید تذکر میداد. اگر تذکر نداده، مقتضای اطلاق مقامی این ادله این است که این تصرفات جایزه. ببینید، چون فرض این است که اینا لوازم عادی هست که بر این کارش مترتب میشه. اگه شارع مقدس میخواد بگه تو برو تو کار دولتی وارد بشو ولی هیچ تصرفی در اموال دولتی باید تذکر بده، چون که عادتاً وارد شدن در کار دولتی با تصرف همراهه، طوریه دیگه، و الا که وارد شدن در کار دولتی نمیشه. پس مقتضای اطلاق مقامی این ادله این استش که دولت مالکه و تصرفاتش نافذه. خب این مربوط به خدمتتون عرض کنم که مقام استدلال. در پاسخ به این استدلال این طور جواب میده کتاب، میگه غایت آنچه که از این ادله استفاده میشود جواز تکلیفیه، یعنی برای تو دخول در این مناصب دولتی حرام نیست. اگر که تو این قصد رو نداشتی بر تو حرام بود بری در این مناصب دولتی، به خاطر اینکه معونه ظالم و جائر و مانند اینا محسوب میشد، برای تو حرام بود. ولی الان که به قصد دفع ضرر از مؤمنین و کمک کردن به اونها میری، بر تو اشکالی ندارد، جایزه. اما این جوازی که برای تو هست که حلاله و به دنبال او تصرفات هم بر تو جایزه، یعنی مثلا اونجا میشینی میخوابی پول میگیری اینها بر تو جایزه، اینا از چه بابه؟ اینو دیگه دلالت نداره. از چه باب او تصرفات بر تو حلاله؟ جهات مختلفی ممکنه داشته باشه. ممکن است حلیت اون تصرفات همینطور که شما گفتید بر اساس این باشد که دولت مالکه و تصرفاتش نافذه. یه تفسیر نستید که نه، بر اساس این نیست، بلکه بر اساس این استش که اینجا تزاحم وجود دارد، به قول آقا که بله بین این که مصالح مؤمنین رعایت بشود، مؤمنین به منافعشون برسن، و بین این که در اموال مردم تصرف بشود، اینا دو تا تکلیفه. امام فرموده است تو برو این کارو بکن، برای خاطر اینکه مکلف نمیتواند تو رو با هم جمع کند، هم مصالح مردم رعایت بشود و هم اینکه این در دستگاه دولتی نرود، و رعایت اون حقوق شیعیان مهمتر بوده. شارع مقدس این کار رو که فی نفس حرام بوده به خاطر اینکه یک مصلحت بالاتری در ارتکابش بوده اجازه داده، مثل موارد دیگری که تزاحم می شود بین اینکه غصب کنم یا کسی را نجات بدم. بارها مثال زدیم، فرض بفرمایید یه نفر از دور نگاه میکنه یه کسی افتاده توی یک رودخانه ای و داره غرق میشه، میدوه که نجاتش بده، یه بار میرسد به ملک غیر، میبیند از اینجا به بعد دیگه اینا ملک غیره، از وسط زمین های مردم یا خانه های مردم هست و حساب از ملک غیر باید عبور کنه. اینجا تزاحم است بین دو تا تکلیف، رعایت حرمت غصب و رعایت وجوب انقاض نفس محترمه، نمیتونه دو تار با هم جمع کنه. وقتی نمیتونه با هم جمع کنه بگیم اهم مقدم میشه. اهم چیه؟ انقاض نفس محترم است. شارع میگه که بابا از این حرام چشم پوشی کن، مرتکب شو، برو از وسط ملک غیر رد شو و چه کار بکن؟ جان غیر رو نجات بده. این یه آقای استفتا کرده بود که من صبح بود نیاز به آب داشتم و میخواستم برم غسل کنم، همون وقت خبر دادن که اون دور خونه خواهرم آتش گرفته. من به خاطر اینکه نیاز به غسل داشتم نرفتم و رفتم غسل کردم به خاطر اینکه نمازم را بخوانم. خب او از روی مثلا چون نمیدونسته که خب در این تزاحمه دیگه، دو تا چیز، یه نماز با غسل واجبه، نجات دادن جان اون خواهرش هم واجبه، دو تا تکلیف با هم نمیتونه جمع کنه. نمیتونه هم نماز با غسل بخواند و همین که خواهرش رو از آتش نجات بدهد. شارع مقدس اینجا فرمود استش که چیکار کن؟ اهم و مراد کن، برو خواهرت رو نجات بده. اون چیو نمیخواد؟ میگه نه، دنبال استفتاش بود که من نرفتم و خواهرم سوخت. دنبال استفتاش هست. بله بله. خب حالا کلام یه جور رو کلام نشد، من خواستم حالا یه تغییر ذائقه‌ای بشه برایش. خب این است خدمتتون عرض بکنم که خب میخوام اینو بگم، گاهی باب تزاحمه این خدمتتون عرض بکنم که این تزاحم امام دیده است که امام تشخیص داده اینجا تزاحم بین رعایت حقوق مؤمنین و تصرف حرام در اموال بعضی از مؤمنین، بعضی از مردم. فرموده است اهم این است که تو رعابری حقوق مؤمنین را استیفا کنی و اون حرام بر تو دیگه حرام نیست، از فعلیت میفته حرمتش از باب تزاحم. پس ممکن است اصلا از باب تزاحم بوده، ممکن است اجازه از باب ولی امر مسلمین بوده. امام چون ولی امر مسلمینه مصلحت دانست که تو بر اساس مصلحت این تصرفی را که تو رفتی و اونجا انجام دادی این تصرفات رو نافذ قرار داد و اون تملیک اموال توسط دولت رو به تو نافذ کرد، کذا و کذا. ممکن از این جهات باشه. پس بنابراین ما نمیتونیم از این استفاده کنیم، ملکیت دولت رو، آقای امیدی هم داشت همین رو میفرد، که نمیتونیم از این استفاده کنیم ملکیت دولت را و تصرف به طور کلی. این نهایتش جواز تصرفات از تکلیفن، یعنی الان میتونی اونجا بشینی رتق و فتق امور بکنی، پولم بدادن میتونی بخوری، بری چیزی بخری بخوری، حرام نیست، گناه نکردی، اینا رو دولت میکنه. اما این پشتوانش چی چیه، عقبش چی چیه، اونو معلوم نمیکنه. ممکنه عقبش امضاء ملکیت دولت و تصرفات دولت باشه، ممکنه عقبش تزاهمی باشد که معصوم صلوات الله علیه تشخیص داده، ممکنه عقبش حکم ولایی معصوم باشد از باب ولی امر و اموری دیگه. ما چطور میتونیم عقبه اینو در بیاریم؟ نمیشه. از قدیم الایام میگفتن اعم دلیل بر اخص نمیشه، لازم اعم دلیل بر ملزوم نمیشه. شما یه لازم اعم میداری که جواز تصرف، این جواز تصرف تفاسیر مختلف میپذیرد. یک تفسیرش ملکیت دولت و نفوذ تصرفات دولته، این جوابی که کتاب میده. پس حالا اشکال جواب اجازه بدید بخونیم. اما تقریب و اشکال رو یاد الله میخواستم بگم، تقریب و اشکال گفتم، اشکال و جواب، تقریب استدلال و اشکال. اما تقریب و استدلال به حاضر روایات، چجوری استدلال کنیم به این روایات که میفرماد اشکال نداره بری توی دستگاه دولتی، ولو دولت ظلمه، دولت جور. تقریب استدلال من جهت انه دخول در اعمال حکومت، نگاه کن، یستلزم، مهمه استدلال اینه، مهمه تقریب استدلال اینه. میگه رفتی تو اعمال تو اعمال حکومت داخلی، فرشته که نیستی، لازم است یه جا بشینی یه چیزی بخوری، این کارا رو باید بکنی دیگه. یستلزم عادتا التصرف فی اموال حکومت التی یأتی بعضها، این اموال همش که مثلا فرض کن که چی نیست که، همش مثلا منابع طبیعی و نمیدونم معادن و اینا نیست که، بعضش من خلال معاملات و مبادلات بین حکومت و بین مردم اومده. این مالیات هایی که گرفتن، خرید و فروش هایی که با مردم کردن، اجاره هایی که دادن، زمین ها رو اجاره دادن، پولاشو گرفتن و هاکذا، خیلی شینه. و کذالک فی الموارد التی یلزم فیها، و همچنین در مواردی، اونجا گفتش که دخول در این جهت از استلزام آتر داره، و همچنین در و کذالک فی الموارد التی، و همچنین از مسئله نسبت به مواردی که یلزم و فیه تصدی للمبادلات، یعنی بعضی از موارد، بعضی شغلا چی چیه؟ این است که تو بری تصدی و مبادلات رو بکنی، بری مثلا اجناس زکبی که جمع‌آوری شده رو بفروشی، میشی عامل فروش. فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُبَادَلَاتُ بَاطِلَةً، اگر این تصرفات باطله، خب مبادلات باطله، تو میفروشی پولشو میگیری، این پولشو گرفتی به چه مجوزی گرفتی؟ اگر این دولت مالک نیست، یه اموال ملک دولت نشده است، این پولی که گرفته صرف دارش جایز نیست، حرام تو گرفتی. فعین کند حاضر المبادرات باطله، فتصرف الاموال المعخوبت به حاضر المبادلات تصرف اون فی مال الغیر و مال حرام، تو این اموال رو میگیری، حالا میگیری ولو تو خزانه دولت میذاری، بالاخره دست تو به اموال قرار میگیری، تصرف حرامه. تو چه کاره بودی که این گندما و اینها که ملک مردمه بفروشی؟ چون دولت که فرض مثلا مالک نشده، اینا همه ملک صاحبانش مونده، شو تو داری میفروشی پولشو میگیری، تو این پولی که عوضشو میگیری تصرف در مال حرامه. خب پس میبینیم که کسی اگه جایز بود دخول در اعمال سلطان، لازمش یک سری تصرفاته، این تصرفات اگر باطل باشد اموال رو میشه حرام، اموال حرام. والحال ان الاخبار المذکوره ليس فيها نهی عن مثل هذا التصرف، تو این روایات نهی از این تصرفات نیامده، نگفته برو تو ام برو میخوای والی بشی، نمیدونم نماینده بشی، نماینده دولت بشی، کذا بشو، اما در اموال دولتی تصرف نکن. اینو نگفته، با اینکه این لازمه عادیشه. اخبار مذکوره لیس فی نهی از این تصرفات. خب این میشه چی؟ میشه اطلاق مقامی. اگر این تصرفات حرام بود جای گفتنش بود، یعنی همونطور که باید میفرمود که یجوز و لکه التصدی و تولی لامور ناس، باید دنبال چون ویلای یحل لکه التصرف الاموال، باید میفرمود چون لازمه عادی این تولی این تصرفات هست. لذالک فمقتضی اطلاق المقامی، مقتضای اطلاق مقامی اخبار. اطلاق مقامی یعنی سکوت از بیان یک حکم که جای بیانش بود. اینو میگن اطلاق مقامی، سکوت از بیان یک حکمی که جای بیانش بود. حالا چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی فرقی نمیکنه. اینجا جای بیان این بود. چرا؟ چون عادتاً تولی با این تصرفات همراهه، میشه اطلاق مقامی. اطلاق مقامی اخبار میگن تصرف جایزه. لذال فمقتضی اطلاق المقامی لهذه الاخبار جواز و تلک تصرفات المذکوره و نفوذها، این تصرفات مذکوره جایز اشکالی نداره. یعنی چه؟ و نافذ است. نفوذ جوازش یعنی این که این تصرفات جایز است. جواز من جواز وضعی یعنی نافذ، این تصرفات نافذ اشکالی نداره. وقتی تصرفات نافذ شد ریشش برمیگرده به چی؟ که دولت مالکه، دولت مالکه، لذا این اموال دولت بود، شما با اجازه دولت خرید و فروش کردید، تصرفاتت نافذه. و به نهایه استفاد منها مالکیت دولت و نفوذ تصرفات دولت. پس این تصرفات که جایز شد نتیجهش و نافذ شد، تصرفات خود این متصدی که نافذ شد و جایز شد، پس معلوم شد دولت مالکه و تصرفات دولت نافذ. اشکال لو قبلنا دلالت الروایات على جواز دخول تکلیفی فی اجهزة دولت الجائره و اغمزنا عن المناقشت مناقشات المطروحه حولها فلا تستفاد من هذه الروايات مالكيه الدوله و نفوذ و تصرفاتها. میفرماد که اگر ما دلالت این روایات رو بخواهیم قبول بکنیم، بیشترین چیزی که استفاده میشد این که حرام نیست تکلیفاً، حرام نیست تکلیفاً که چه کار کنی؟ در دستگاه دولتی وارد بشی. تازه خود همین استفاده این که حرام نیست داخل شدن در دستگاه دولتی ممکن است درش مناقشه بشه، کسی بگه نه حتی همینم از این روایات استفاده نمیشه. این روایات که خدمتتون عرض بکنم که فرموده است بله چرا او فلانی مثلا فرض بفرمایید که جوانای شعر به کار نمیگیره کذا و کذا، اینا فقط حکم برای حال اضطرار ازش استفاده میشه، اصلا جواز استفاده نشه. کسی بگید این ادله بیش از حال اضطرار دالت ندارد. این که شما میگفتید که بله از جوابای امام کلیت فهمیده میشه و اینها، نه، کسی ممکنه تو اینا مناقشه کنه بگه غایت ما یستفاد اکل میته، چطور؟ الا مستررتم الی فرمود ارم علیکم الله میتت و دم و بعد تا رسید یه الا مزتورتون، مگر اونی که ناچار بشی. ممکن است این موارد اصلا جواز دخول و دعالت نکند، بلکه دعالت بکند بر حکم اضطراری، که اگر مضطری هیچ راهی نداری بر تو داخل شدن جایز در حد اکل میته. ولذا اون مقداری هم که میتونی تصرف بکنی در اموال در حد ضرورته، به اندازه ای که ناچاری و چاره ای نداری، به طوری که اگر میتونی یه اتاقکی خودت با اموال خودت درست کنی و بگی هر کس میاد بیا تو اینجا تو این اتاق من امورش را رسیدگی کنم، باید این کارو بکنی.
میگید لازم نبود بفرمایید
رفع نستور مولای شیعیان بگه بابا اون رفاظ عنوان کلیه، یه وقت میگه بابا این میگه که نه این ما تا دیدی که خیلی هم میگن این میگه من میمیرم و مثلا نمیرم زیر بار این حکومت سو، میگه حضرتون نه این کارو نکن، ما نمیخوایم الان آقای خباز میگیم حرفی که ایشون زده که میگه اغمزنا مناقشات مطروحه، که مناقشه اونجا که این روایت فقط مال فرض اضطرار رو ثابت میکنه، بیش از فرض اضطرار رو ثابت نمیکنه. حالا ما اینو کنار میذاریم، نه این روایت اضطرار رو نمیخواد بگه، ولو تو از نظر مالی محتاج نیستی، آدم پولداری، ولی میبینی بری تو دستگاه میتونی خوب خدمت کنی به مؤمنین. فرض میکنم از روایت اسم جوازش از این روایت استفاده میشد، ولو آدم متمول هستی میتوانی بری در دستگاه و خدمت. لو قبلنا دلالت روایات علا جواز تکلیف، جواز تکلیفی دخول در اجهز دستگاه دولتی، لا یستفاد من حاضر روایت مالکیت دولت و نفوذ تصرفاتش، این استفاده نمیشه. چرا؟ لأن اخبار و ناظرتون الى شخص الذي يدخل في اعمال دولت الجائره لغرض جلب المنفع و دفع مضره عن المؤمنين و يمكنه التعهد به اداء الاعمال المشروعه. این اخبار ناظر است به او شخصی که به کی؟ به او شخصی که میاد تو اعمال دولتی برای کمک به مؤمنین و ممکن است پایبند بودنش، پایبند ماندن، تعهد یعنی پایبند باشد به این که اعمال مشروع انجام بدهد، کارای خلاف شرع اونجا نکند، مثلا فرض کن که ظلم نکند، کسی را بهش تعدی نکند و ما. این ناظر به همچین کسیه. به او گفتن تو جایز است بری تولی اعمال سلطان را بکنی، اونجا بشینی، بلند بشی، با قلم اونا بنویسی، حقوقشون رو بگیری، بخوری، همه اینا جایزه. اما این تجویز پایش چیه؟ این تجویز سواء کانت تجویز علا اساس القواعد الاولیت المشروعه کل اعمال التي لا تستلزم التصرف به اموال دوله و غیره ها. ممکن است اصلا این که میگوید که تو جایزه بر تو، میخواد بگه جایز است بر تو بر اساس همون قواعد اولیه. یعنی چی؟ یعنی بر تو جایزه که چی بری اونجا، بری تصرف در اموال رو نگفتیم، کاری بکن که تصرف در اموال دولتی نباشد، کارایی رو بکن در اموال دولتی نباشد. این احتماله، یه خود احتماله
نامحاله.
آره، خیلی خیلی آرمانی نگاه کردنه. بالاخره اونی که رب در دراز مدت تقریبا محال است که به تصرف در مورد چی نشود. خب ایشون
که یه داخل شهر هستن و وارد دستگاه دیگه داخل شهر با مردم سر کار دارن،
بالاخره یه روزم میره جلسه است، بالاخره جلسه است، باری کرد اونم خوبه. حالا میگم همه کاراش هم شخصی بود، آقای خباز بالاخره جلسه دعوتش میکنن، باید بر اونجا به راه ماهنگی، باید بر اونجا بشینه.
معاملات کلی رو بگیم مالک میشه،
معامله
یعنی چی؟ اموال مال کیه؟ خود اینا رو بده و بسون کرده. چه کار کرده؟
اصلا بده و بسون
به حالت کلی میخره کلی. نه بابا اون شکاره بود دولت. بعد اول درستش کنی که دولت متصدی فروش بود. چی خرید بود؟ دولت کسی نبود و هیچی نبود. مردمی بودن. شما تقلید قبول نداری. میگه دولت هیچه. اون که دولت هیچه. مردم یعنی اموالش اینجا قرار گرفته. یه کسی اموالو به یه کسی دیگه داده. مثل قاسمی میموند که اومده مال کسی رو فروخته. او هیچه. مال اینو در اختیار کسی گذاشته. اینم همینطوره. دولت هم اومده مال مردم رو گرفته داره به یه نفر دیگه میده. فرض که دولت هیچه. هیچ اصلا انگار یک وسیله است. یه ابزاره. اینطور میشه دیگه. خب. می‌فرماید که ممکن است این تجویز بر اساس قواعد مشروعه باشد که یعنی اعمال رو بکنه که یا نه تجویز از باب تزاهم با مصلحت عام که توضیح دادم از خارج یا بر اساس اجازه خاص یا عام از امام باشد. امام حکم ولایی کرده از باب ولایتی که بر امور مسلمین داره اجازه خاص و عام داده باشد. اجازه خاص یعنی به این شخص، اجازه عام یعنی به همه مؤمنین. اینطوری لکن مشروعیت العمل لا تستفاد من هذه الاخبار لذلک. اما این که این کار مشروع است، جایز است، یعنی فی حد نفسه کار جایزی است که در نتیجه بشه نتیجه مالکیت اموال دولت، میگه این است که استفاده نمیشه. فقط برای تو اشکالی ندارد این کارها رو بکنی، اما این عمل فی حد نفسه مشروع است و جایزه که پایش باید جواز تصرف فات دولت و صحت ملکیت دولت باشه استفاده نمی شود. لکن مشروعیت العمل لا تستفاد من هذه الاخبار لذالک و فی حالت شک فی صلاحیت ذالک شخص القوا و عدم صلاحیته فلا یمکن اثبات و صلاحیت من هذه الاخبار. میخواد بگه چون این اخبار ناظر به مشروعیت نیست بنابراین اطلاق هم نداره. اگر یه نفر بگه که من نمیدانم که آیا میتوانم اگه رفتم اونجا متعهد بمانم، مثلا اموال کارهای مردم را بندازم یا نه، در صلاحیتش شک دارد، نمیشه بگه که این اخبار گفته است هر کسی میتونه بره، انشالله منم که رفتم بعدش این کارها رو خواهم کرد. نه نمیشه اینا، چون دلالت بر مشروعیت این کار نمیده که بشه به اطلاقش تمسک کرد. بگی مشروعیت دارد هر کسی که با این غرض رفت بر اون مشروعه، اینو دلالت نداره. بگی اشخاص به نحو خاص یا عام اجازه داده شد. خب حالا پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه تو تحلیل نظریت النظریه به تفصیل المذکور، یعنی ته قصه چی میشه؟ لا یمکن الاستفاده من الاخبار به قسمه ها علا ملکیت دوله و نفوذ تصرفات و علا نحو القضیه الکلیه. نمیشه از این اخبار ملکیت دولت و نفوذ تصرفات و نحو قضیه عام استفاده کرد که بله تصرفات دولت نافذ مالک دولت. نه، اینها ادله مال موارد خاصه. چه قسم اول ادله، چه قسم دوم ادله. خب بل اضافه الى انه، بل اضافه یعنی مضافن، ال اضافه مثلا ادبیات جدید مضافن، همین که تو خودم میگفتید مضافن، مضافن به جواب دومی. حالا این جواب دوم یه مقداری نمیدونم بعدش هم دوره تکرار میکنه، میگه اولا که این دلیل کافی نیست، ثانیا وقتی که ما دلیل آوردیم بر ملکیت تمام اشخاص اعتباری، دیگه دلیل بر ملکیت دولت آوردن جا ندارد. ببین بل اضافه الی انه لا یبقى مجال للقول بالتفصیل، کسی بگه دولت مالک، دولت مالک نمیشد مع وجود دلیل علی اعتراف شای منطقه شخصیات اعتباری از این مرد. میگه خب اون دلیلی که ما قبلا گفتیم و ادله جوابی تفصیل هم میده، ادله‌ای که ما قبلا آوردیم و به طور کلی مالکیت شخص اعتباری رو اثبات می‌کرد دیگه تفصیلی بین دولت و غیر دولت توش نیست دیگه. او ادله هم به اطلاقش این تفصیل رو چه کار میکنه؟ رد میکنه. خب البته اینجا یه قائل میاد میگه که من اگر اون ادله را قبول میداشتم سراغ این تفصیل نمی آمدم. من که آمدم تفصیل رو دادم معنیش این است که اون ادله را تمام نمیدانم. دلیل نظریه رابع، نظریه رابع یک دو خط بیشتر نیست. این نظریه رابع میگه که نمیگیم دولت، بلکه میگیم همه اشخاص اعتباری که زمان شارع بودن همه قبول، اما جدیدی ها ندیگه. چون اشخاص اعتباری که زمان شارع بودن، شارع با سکوت خودش امضا کرده اونا رو، جدیدا امضا نداره. اینو میگه دلیل هذه نظریه ان ما ثبتت مشروعیته به امضاء شارع، اونی که مشروع با امضاء شارع ثابت شده، خصوص اشخاص اعتباری در موجود فی هست شارع، خصوص اشخاص اعتباری در شارع بودن بعدش نه، و الا فإن الاشخاص الاعتباری الجدد لا دلیل علی مشروعیتها بعد عدم کشف سکوت شارن امضائها. میگه شارع نسبت به اشخاص معاصرینش که ساکت بود داد بر امضا میکنه، اما نسبت به اون شخصیت اعتباری که او زمان نبوده است، خب شارع چه کار بکند؟ سکوت کرده از باب اینکه نبوده، تا اینکه ممکن اگر میبود رد میکرد. پس سکوت نسبت به اشخاص اعتباری موجود زمان شارع کاشف از امضاست، سکوت نسبت به اشخاص اعتباری که موجود نبوده که کاشف از امضا نیست. بنده خدایی گفت شعری خواند، گفتن این شعر کیه؟ گفت خودم گفتم. گفتن این تو دیوان حافظ هست. گفت از من سرقت کرده. گفتن حافظ بابا 500-600 سال قبل بوده، تو نبودی. گفت چون نبودم سرقت کرد، اگر بودم که المناقشه. بعد ما اقمنت دلیل علی مشروعیت کل الاشخاص الاعتبارین، جواب اینو چی میده؟ جواب این هم حرف قبلی میگه، میگه ما دلیلی که آوردیم ادله قول اول اطلاقات لفظی که بهش تمسک کردیم، ما اونا فرقی تفصیلی بین شما دلیل پیدا نکردیم، ما پیدا کردیم. شما میگی من دلیل پیدا کردم بر بعض اشخاص اعتباری، بر بعضیش پیدا نکردم. میگیم برگرد به دلیل ما، دلیل ما همه رو ثابت میکنه. جوابش میده المناقشه بعد ما اقمنا الدلیل علی مشروعیت کل الاشخاص الاعتباریین بالادله المتقدمه فی توجیه النظریه الاولى، و از این که ما گفتیم یه ادله عام می‌داریم همه اشخاص اعتباری رو اثبات میکنه، لم یبق مجال لهذا التفصیل، مجال برای تفصیل دیگه باقی نمیمانه. کما لا یخف واضح.
پس خلاصه بخش ایشون،
خلاصه این بخش، احسنتم باریکالله آقای امیدی، خلاصه این بخش این شد که این کتاب میخواد بگه همه اشخاص اعتباری، چه اشخاص اعتباری که زمان شارع بود، چه اشخاص اعتباری ای که بعد از زمان شارع درست شده است، تمام این اشخاص اعتباری توسط شارع امضا شده است، تصرفاتشون صحیحه، تمسکن به او ادله عامه اوفو بالعقود و احل الله البیع به او تمسک بکنیم. حالا یا به مفاد دلیل لفظیش تمسک بکنیم، یا به مفاد دلیل لفظیش تمسک بکنیم، یا تمسک بکنیم به ارتکاز عقلایی. اگر برگردید اون دلیل اول، تمسکش به اطلاق لفظی بود و به ارتکاز عقلایی،
حتی دولت جور.
آره دولت جور، حتی دولت جور. یعنی الان دولت‌های مشرک دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، دولت‌هایی که اصلا اهل کتابم نیستن، دولت‌هایی که اهل کتابم نیستن، یه تصرفات اونا امضا شده است. تصرف بله، یه تصرف ظالمانه، آبش جداست، ولی تصرفات معمولی و نوعی لذا رفتی تو اونجا دستگاه اونا، مثلا رفتی تو اون کشور گفتی که سفیر شدی، یا اینکه یه کاره یا رفتی کار کنی، کارگری کنی برای دولت اونا، کارگری کردی، پولت دادن، جایزه، الحمدلله رب العالمین.